بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله رؤیت شیخ اشراق معتقد است به این که خود مرئی به وسیله نفس دیده میشه و به اشراق حضوری که نفس نسبت به اون شیء مرئی داره اون مرئی رو میتونه ببینه. ظاهر این مطلب اینه که صورتی در کار نیست بلکه خود شیء خارجی دیده میشه، ولی از تعبیراتی که شارح در اینجا گفتند پیداست که صورت هم اتخاذ میشه، اگرچه شخص با خود اون مرئی تماس داره و اون مرئی رو ذات اون مرئی رو در خارج میبینه، در این حال صورتی هم برای نفس ساخته میشه. به صفحه 266 سطح ششم توجه کنید به این عبارت، بل که فرموده که صورت صفحه خط 5 و 6 صورت در مرآت نیست، در جلیدیه نیست، بل تحدث و اندل مقابله که با مقابله صورت حادث میشه. یا در خط 10 فرموده فاذا وقعت الجلیدیه فی مقابل المرآت التي ظهر فيها صور الاشیاء المقابله، که همه اینها نشون میده که ایشون صورت را معتقده، منتها صورت رو نفس بعدن خودش درست میکنه. حالا به هر ترتیب نفس واجد صورت میشه، اما اون چی که دیده میشه خودش از فی الخارج، و صورتی برای دیدن در نفس حاضر نمیشه. نظیرش رو خود مشاء هم دارن، مشاء هم نظیر این مسئله رو دارن، میگن که انسان به خودش علم حضوری داره، یعنی نه از طریق صورت بلکه خودش رو میابه، ولی بعد از اینکه خودش رو یافت میتونه صورتی هم از خودش بگیره و در مورد اون صورت مثلا فکر کنه، قضیه بسازه و امثال ذلک. پس گرفتن صورت یه امر علم حضوری داشتن بشه یه امر دیگریست. ما میتونیم بشه یه امر حضوری داشته باشیم، ادراک حضوری داشته باشیم، و ولی صورت اون شی رو هم به دست بیاریم، حالا یا نفسمون بسازه یا از عالم مثال بهمون افاضه بشه، بالاخره به هر ترتیب صورتش رو هم میتونیم داشته باشیم. ولی بحث در این نیست که کیفیت حصول این صورت چگونه است. خب صدرا میگه کیفیتش اینه که خودمون میسازیم، چون خودمون از عالم امر آمدیم، قدرت بر خلق و اذن الله داریم، منتها خلق رو در نفس خودمون میکنیم، در بیرون خودمون نمیتونیم خلق کنیم. اما ممکنه الان شیخ اشراق به نحوه دیگه بگه، حالا اونش مورد بحث ما نیست که کیفیت اتخاذ این صورت چگونه است، ولی مهم اینه که ایشون در مسئله رؤیت انطباع صورت در جلیدیه و انطباع صورت در مرآت رو قبول نداره، اگرچه قائل به وجود صورت هست، منتها صورت بعد الادراک حادث میشه یا حین الادراک حادث میشه. این چنین نیست که ما خود صورت رو ادراک کنیم، خودش رو خارجی رو ادراک میکنیم، منتها صورتش رو هم داریم. این نسبت به بحث گذشته که شایدم در خود بحث گذشته این مطلب روشن شده بود. خب حالا وارد بحث امروز میشیم. حکومتون فی المسموعات و هی الاصوات و الحروف. این تقریبا آخرین حکومتی است که ما با مشا داریم و آخرین نظریه است که در مقابل اونها میدیم. در این بحثی که الان ما شروع میکنیم، سلام علیکم، مسموعات رو تبیین میکنیم که چگونه شنیده میشند، مسموعات رو تبیین میکنیم و این که چگونه شنیده میشند رو هم ذکر میکنیم. ایشون ابتدا وجود صوت رو که چگونه به وجود میاد بحث میکنند و بعد کیفیت شنیدن این صوت رو بیان میکنند، بعد به بیان سامعه میپردازن که سامعه چیست، بعد هم تعریف میکنن صوت رو، و در ضمن تعریف صوت حیات عارضه بر صوت هم تعریف میشه، و بعد از اینکه حیات تعریف شد باز دوباره یه تعریف کاملتری از صوت ارائه میشه. این تمام مباحثی است که ایشون در ظرف دو صفحه میارن و همه هم نسبت میدن به مشا و بعدم شروع میکنن اشکال کردن. پس بحث اولمون در تشکیل صوته، بحث دوممون در کیفیت شنیدن صوته، بحث سوم در تبیین سامع است، بحث چهارم در تعریف صوته. البته خب در این بین مطالب خودریز هم داریم که باید همینطور اشاره کنیم. کلی و جامعش همین است که عرض کردم. نحوه تشکیل صوت رو که بحث اولمونه الان عرض می کنم، می فرماید که اتفاق می افته که در جایی قرع شدیدی یا قلع شدیدی تحقق پیدا کنه. قرع یعنی کوبیدن، قلع یعنی کندن. این قرع و قلع اگر شدید باشه، موجی در هوا ایجاد میکنه و این موج با بیانی که خواهیم کرد به گوش ما میرسه و ما میشنویم. اما اگر قرع و قلع ضعیفی باشه، در این صورت به گوش ما نمیرسه، موجی هم در هوا اگر ایجاد کنه، موج قابلی نیست که بتونه به گوش ما برسه و ما صدا رو بشنویم. ایشون در تبیین صوت همین دوتا رو ذکر میکنن که یکی قرع شدیده، یکی قلع شدیده، و در مقابل اگر قرع و قلع خفیف بود صدا شنیده نمیشه. اما مشا علاوه بر این قید دیگری رو هم ذکر میکنن که ایشون یک کلمه داره که اون کلمه اشاره به این قید هست، ولی خب صریح نگفته، و اون قید اینه که مقلوع و مقروع هم مقاومت کنند. ممکنه قلع شدید باشه یا قرع شدید باشه اما مقلوع مقاومت نکنه یا مقروع. مثلا پنبه رو با شدت از هم جدا کنید، جدا کردنش ولو شدیده اما چون پنبه مقاومت نمی کنه صدای تولید نمی کنه. ممکنه صدای دست شما که توی هوا با شدت حرکت می کنه اون شنیده بشه، صدای هوا شنیده میشه ولی صدای پنبه شنیده نمیشه، چون هوا مقاومت می کنه. چون هوا مقاومت می کنه شنیده میشه ولی پنبه مقاومت نمی کنه شنیده نمیشه. بنابراین ما دو قید لازم داریم، یکی قرع باشد اون هم شدید یا قلع، دیگری این که مقروع و مقلوع هم مقاومت بکنن. اگر مقاومت نکنن صدا شنیده نمیشه. خب موجی در هوا بر اثر این قلع و قرع شدید حاصل میشه. اینم من اضافه کنم غیر از این دو موجب پیدایش صوت نیستند، فقط همین قرع و قلع که موجب پیدایش صوته. حتی مؤذن وقتی اذان میگه اون صدای خودش رو بر فضا میکوبه و این قرعی صورت میگیره و بعدم به گوش ما میرسه. قرع لازم نیست حتما با چکش باشه، به هر ترتیب که قرعی بشه یعنی کوبیدنی بشه، موجی در هوا ایجاد میشه و صدا شنیده میشه. بنابراین ما میتونیم بگیم تمام صداها از این بیرون نیستن که یا از طریق قرع به وجود آمدن یا از طریق قلع به وجود آمدن. خالی از این دوتا دیگه ما نداریم. بعد این هوا که موج برداشت دو جور ممکنه به گوش ما واصل بشه. یکی نفس همون هوایی که موج برداشته خودش هواهایی رو که فاصله بین او و گوش ما هستن بشکافه و در این هوا از لای این هواها عبور کنه و به گوش ما برسه. این رو اجازه نمیدن، این روش انجام نمیگیره. روش دوم اینه که موجی بر اثر اون کوبیدن سلام علیکم یا کندن در هوا ایجاد بشه، در هوای مجاور، و این هوای مجاور موجش رو به اون هوای بعدی منتقل کنه، به این معنا که هوای بعدی هم از موج اون موج برداره، نه خود همون موج بیاد تو هوای بعدی، از موج این هوای قبلی هوای بعدی موج برداره و هاکذا موجها پشت سر هم حادث بشن تا به هوای موجود در گوش من برسن و من صدا رو بشنوم. درست مثل سنگی که تو آب میفته، در اطراف خودش یه موج، یعنی یه دایره کوچیکی ایجاد میکنه، بعد در اطراف اون موج یه موج دیگر، یعنی دایره بزرگتر و هاکذا دایره های بزرگ، تا وقتی که این ختم بشه. همونطور که در آب موجی بر اثر افتادن مثلا سنگی حاصل میشه، همچنین در هوا، یا اینکه خود در خود آب، چون آب هم صدا رو رد میکنه، مثل هوا میمونه، در آب یا هوا موجی بر اثر کوبیدن یا کندن حاصل بشه و این موج موج بعدی رو به وجود بیاره و تا اینکه بالاخره آخرین موج توی هوای موجود در گوش من واقع بشه و من صدا رو بشنوم. حالا در کیفیت صوت الان بحثی نداریم، در تشکیل صوت بحث داریم. الان روشن شد که صوت از کوبیدن شدید یا کندن شدید به شرط مقاومت مقلوع یا مقروع به وجود میاد، موج به وجود میاد، این موج هواهای اطراف خودش رو متموج میکنه و این موج به صورت صدا به گوش من میرسه، صوتی حاصل میشه از این کوبیدن و یا از این کندن. البته این صوت حیاتی هم داره که بعدا در مورد حیاتش بحث میکنیم، گاهی تیزه، گاهی ریزه، گاهی بمه، گاهی طولانیست، گاهی کوتاهه، گاهی با مخارج حروف برخورد میکنه و حرف میسازه، گاهی نه، یه صدای کشیده است، هیچ برخوردی با مخارج حروف نداره و حرفی تولید نمیشه، مثل یه دادی که یه نفر از دور میزنه، این یه صدایی چشیده است، این دیگه به مخارج حروف برخورد نشده. همه اینا رو ما صوت میگیم، حیاتی هم بر این صوت عارض میشن. صوت همون صدای چشیده است که دیگه بقیه چیزا حیاتشه، بلندی، کوتاهی، یواش بودن، بلند بودن، حالا کشیده بودن، همسال اینا همه، یا مثلا تناسب داشتن، تناسب نداشتن، به قول ایشون طیب بودن، طیب نبودن، اینا همه حیات صوتن که غیر از صوتن، عارض بر صوت میشن. منتها صوت خالی از این حیات نیست، بالاخره یکی از این حیات رو یا چند تاشو داره. در قر این مطلب هم اضافه بکنیم که بعد دیگه مطلب تموم بشه بعد جمعش کنم. در قر یعنی کوبیدن، یک اتفاق میفته و اون اینه که قاره وقتی پایین میاد، مثلا چکش وقتی که با فشار میاد پایین که روی طبل بکوبه، هوای اطراف رو وادار به فرار میکنه، یعنی اون قسمتی رو که داره میشکافه اطرافش رو وادار به فرار میکنه، به طبیعیشون اطراف رو، هوا رو منقلب میکند الی جهته ها، یعنی اون مسافتی که این چکش طی میکنه، هوا در دو طرف این مسافت پراکنده میشن. این در قر اتفاق میفته. در قل هم ایشون معتقده که همین امر اتفاق میفته. در قر هم وقتی شما مثلا فرض کنید کاغذی رو پاره میکنید که کنده میشه دو تیکه، باز هوای اطراف به وسیله فشاری که دو دست شما به خلاف جهت کاغذ میارند، هوای اطراف پخش میشه، به تعبیرشون منقلب میشه، یا به یه نسخه دیگه منفلت میشه. منفلت یعنی فرار میکنه، مثل پرندهی که از یه قفس آزاد میشه. چطور فرار میکنه؟ این هوا اینجوری فرار میکنه. ایشون میگه در قلعم همون فرار کردن هوا که در قر گفته شد اتفاق میفته. منتها بعضی اضافه کردن که در قل علاوه بر اون امر دومی هم اتفاق میفته. ایشون اون امر دوم رو ذکر میکنه. امر دوم اینه که بعد از اینکه جسم منفصل شد، دو بخش جسم منفصل شد، این کاغذ پاره شد، هوا مقداری که پخش شده رفته بیرون، یه هوای دیگری میاد وسط این دو جسمی رو که از هم فاصله پیدا شدن پر میکنه. این رو هم در قل گفتن. البته خب اتفاق میفته، ولی شاید این در تشکیل صوت دخالت نداشته باشه. اون چیزی که در تشکیل صوت دخالت داره همون انفلات و فرار کردن هوا به دو طرفه که هم در قر اتفاق میفته هم در قل اتفاق میفته. ولی این که فضای پا پدید آمده بین دو بخش جسم بر اثر قلب، این به وسیله هوا پر بشه پر میشه، ولی شاید این پر شدن اون فضا به وسیله هوا دخالتی در تشکیل صوت نداشته باشه. ولی ایشون میگه بعضیا این رو اضافه کرده، که البته شرزوری در شرح خودشون اضافه کرده، یعنی شاید ایشون نظرش به همون شرزوری باشه. خب مطلب تقریبا در بحث اول ما تموم شد که صوت چگونه تشکیل میشه. ایشون ابتدا بیان میکنه که سبب صوت به این صورت وارد بحث میشه. من اونجوری که ایشون وارد بحث شد وارد نشدم، ایشون نحوه ورودش اینطوره، میگه سبب صوت تموجی است که در جسم فیال مثل آب یا هوا تشکیل میشه. بعد میگه این تموج خودش منتقل نمیشه، بلکه باعث پیدایش موج در هوا یا آب اطراف میشه و اون موجهای اطراف ادامه پیدا میکنن تا به گوش من میرسن. وقتی به گوش من میرسه موج دیگری در هوای درون گوش من به وجود میاد، میشنوم. حالا این نحوه شنیدنه، ولی صوت از همون موجی که حاصل میشه برمیاد و اون موج هرچی ادامه پیدا کنه صوتی که داره حرکت میکنه. بعد سبب تموج رو ذکر میکنه، بنابراین صوت عبارت هست از تموج. این مطلب اول، سببش تموجه، این مطلب اول. بعد کیفیت سیر این تموج رو ذکر میکنه که چگونه این موج سیر میکنه، آیا این موج هوای کنار خودش رو میشکافه و خودش به شخصه میاد تا به گوش من میرسه، یا نه هوای اطراف رو متموج میکنه. عرض کردیم هوا رو نمیشکافه، هوای اطراف رو متموج میکنه، مثل اون سنگی که تو آب میفته. بعد از این که این رو گفت وارد میشه در بیان این که سبب این تموج چیه. سبب تموج رو قرع یا قلع شدید و عنیف میدونه. بعد که این بیان رو میکنه توضیح میده که در قرع هوا چگونه منقلب میشه و در قلع چگونه منقلب میشه، و بعدم اشاره میکنه به این که بعضی ها گفتن در قلع علاوه بر انقلاب هوا، ورود هوا در اون منفذ پدید آمده هم لازمه. این را ذکر میکنه. این کل بحثیست که ایشون در این قسمت اول داره، یعنی در تشکیل صوت.
خود موج اولی اون منتقل نمیشه، همیشه یک حالا شاهدش رو نگرفت که اینکه ما میگیم صدا وقتی به ما گوش ما میرسد ضعیفتر از اون وقتی که ایجاد میشه.
چرا؟ شاید اون محلی که صوت حاصل میشه، موج خیلی قویه، وقتی به گوش ما میرسه اگر دور باشه با اون شدت نمیرسه. بنابراین میشه گفتش که خود همون هوایی که موج پیدا کرده در مرتب اول خودش به گوش من منتقل نمیشه، ولی اگر خودش به گوش من منتقل میشد با همون موج میامد و با همون صوت و با همون شدت میامد. از این که یه مقدار ضعیف میشه معلوم میشه اطراف خودش رو متموج میکنه و این موجها هی وقتی که دورن کم میشن و ضعیف میشن تا وقتی به گوش من میرسن به اون قوت اولیه نیستن. اینم شاهدی باشه برای اینکه خود موج حرکت نمیکنه که به گوش من برسه، بلکه موج هواهای اطراف خودش رو متموج میکنه و این تموج رو به ضعف میره، وقتی به گوش من میرسه به اون شدتی که حاصل شده حاصل نمیشه، مگه فاصله کم باشه. اگه فاصله کم باشه اون شدت تقریبا حاصل میشه. موج رو ایشون بیان نکرده که موج خود صوته یا حامل صوته، ولی ظاهرش اینه که ایشون موج رو سبب گرفته، تموج رو سبب گرفته، تموج رو سبب صوت گرفته، تموج رو سبب صوت گرفته. معلوم نه، سبب خود صوت گرفته، نه سبب رسیدن به گوش. رسیدن به گوش بحث بعدی ماست که ما هنوز شروعش نکردیم، بحثا رو ما تفکیک کردیم برای اینکه مطلب روشن بشه. اول بحثیشون وارد این بیان میشه که چگونه صوت تشکیل میشه، سببش چیه، چگونه به وجود میاد، اما چگونه شنیده میشه بحث بعدی ماست. چگونه حاصل میشه و تعبیرشون، حالا شما برای دست خارج حرف میزنید، از رو اگه نگاه کنید تعبیرشونه که سبب صوت، نه سبب شنیدن صوت. در حال با عبارت ایشون ما سر کار داریم. ایشون میگه سبب صوت اینطوره، سبب صوت تموجه، سبب صوت تموجه این میسازه با اینکه صوت موج باشه، چون تموج سبب صوته، یعنی موج برداشتن. اما خود موج ممکنه خود صوت باشه، نمیگه سبب صوت موجه، میگه سبب صوت تموجه، تموج غیر از موجه. پس ممکنه ما صوت رو همون موج بگیریم، صوت رو همون موج بگیریم، یا موج رو هم سبب بگیریم. عبارت ایشون در این مسئله گویا نیست. سلام علیکم. بدونی که به چیزی برخورد کنه، به هوا برخورد کنه.
نه، هم فقط نفس این که هوا رو مشتاقی ایجاد صوت در قرار وقت کن مثلا چند کشت بزنید دیگه به شدت میاد به خواهد
چیزی ایجاد رو دو خصوت. بله، هوا ایجاد صوت میکنه، یعنی وقتی هوا
چند کشت میکنه به یک شیء سخت مثل آهنم، این لحظه سیم اصلا اصابت هستید
صدای دوم، یعنی قبلش هم صدای هوا بوده دیگه، قبول داری؟
این صدا ناشی از چیه؟
این صدا ناشی از قبل،
نه چون فقط موج ایجاد میکنه، این لحظه ای که برخورد میکنه صدای سخت شدید ایجاد میشه، این صدا ناشی از چیه؟
کدام صدا؟ صدای هوا رو میفرماید یا صدای چکش که به آهن میخوره؟ خب اون صدای قبل از این که چکش به آهن بخوره، شما کدوم سوال میکنید؟
وقتی چکش به شدت اصابت میکنه چیز سخت، دو تا صدا ایجاد میشه.
خب کدوم صدا رو شما سوال میکنید؟
یکم صدایی است که به اثر اصابت اون شیء سخت داره، اون صدای دومی را
صدای آهن ناشی از چیه؟ اونم موجی در هوا ایجاد میکنه؟
نه، اون به شدت به اینجا به این سخت به من اینکه برخورد میکنه صدای تولید میشه.
کوبیدن در اینجاست، شما رو آهن یا روی صفحه کاغذ میکوبید، بعد موجی بر اثر این کوبیدن تو هوا ایجاد میشه. یه در هوا که وقتی که چکش رو میارید پایین، هوا میشکافه، قلعه، یعنی شکافتن دو قسمت از هوا، یا بگید قرعه. البته در اینجا قلعه یعنی هوا شکافته میشه، ولی وقتی اون چکش به آهن میخوره، باز همین برخورده به آهن موجی رو بر میگردونه تو هوا. یه موجی بر اثر رفتن چکش به سمت آهن در خود هوا ایجاد میشه، که این موج بر اثر قلع یعنی شکافتن هوا حاصل میشه. بعد که این چکش به آهن خورد، یه موج دیگری بر اثر کوبیدن برمیگرده تو هوا، اون موج به گوش من رسیده باره شنیده میشه. دوتا موج حاصل میشه، یک موج بر اثر قلع هواست، یک موجم بر اثر قرع آهنه. هر دوم تو هوا ایجاد میشه، منطقی در یکی خود هوا هم میشکافه و موج برمیداره، در یکی هوا دیگه نمیشکافه موج برمیداره، فقط موج صدای آهن برمیگرده تو هوا بدونی که هوا رو بشکافه. این نوشه که از قرع و قلع بازم بیرون نیست. نه، در خلا صدا حاصل نمیشه، نه در خلا صدا حاصل نمیشه، چون موجی برنمیاد. جسم سیالشون میشه، سیال رتف هم باید باشه، البته سیال رتف هم باید باشه.
سیال هم چه میشه؟
نه، موج باید تو هوا باشه.
نه، موج تو خود جامد هم ایجاد میشه. شما یه دیاپازونی رو وست کنید، انتخابش رو به
بله، موج باید بیاد تو هوا از همون جایی هم تو جامد هم. شما اگه موج درست کنید، این موج باید بالاخره منتقل بشه تو هوا. بعد از اینکه منتقل شد تو هوا میشه صوت. تو اون جامد صوت نیست، موج میاد اما صوت نیست. بله، نه موج کار نداری، موجی که میخواد صوت درست کنه، این باید توی جسم سیال رتب باشه، هم سیال باشه هم رتب باشه. اگر سیال نبود، یا اگر سیال بود و مثل خاکستر سیالان داشت ولی رتب نبود، این تولید صدا نمی کنه، مگر این موج از اون منتقل بشه به یه جسم رتبی، مثلا به هوایی، به آبی، اون وقت صدا تولید میشه. هوا تره دیگه، هوا رطوبت داره، هوا رو رفت میگن، به خصوص هوایی که در مجاور زمینه که مخلوط با بخاره، حالا بالاتریا خالصه، اما پایین که ایشون گفت قبلا 17 کیلومتر عمق قطرشه، 17 کیلومتر شعاعشه، 17 کیلومتر شعاع این هواست از هر طرف زمین، این با بخار مخلوطه، بهش کره بخاری گفته میشه، دیگه مسلم رتبه. دیگه ظاهرا اینطوره. حکومتون فی المسموعات وحیل اصوات و الحروف، مسموعات رو دوتا میگیره، یکی اصوات یکی حروف، که البته بعدا روشن میشه که حروف هم بر اثر عروض عارضی بر اصوات پدید میان، یعنی در واقع اصوات هستند که مسموعند، حروف کیفیات این اسماعند. ذهب المشاؤون الى ان سبب هما، یعنی سبب صوت و حرف، تموج الجسم سیال رف کلماء و الهوا هست، و لیس المراد من التموج حرکتن انتقالیتن من ماء او هوا واحد به اینه، مراد از تموج که میگیم این نیستش که آب یا هوای معینی که موج برداشته حرکت انتقالی کند، از اون محل اصلی خودش وارد سیر کند و هواهای فاصله بین خودش و گوش را بشکافد تا به گوش برسه، این مراد ما نیست. منظور از تموج نیست که یه حرکت انتقالی انجام بده روی خط مستقیم، موج رو خط مستقیم حرکت نمی کنه که نفوذ کنه در هوای اطراف خودش به طور خط مستقیم حرکت انتقالی کنه، بلکه حرکت دورانی میکنه و هر لحظه دایره بزرگتری رو در کنار اون دایره کوچکتر به وجود میاره، درست مثل اون سنگی که شما تو آب میندازید که این سنگ یه موج کوچیک اول در اطراف سنگ ایجاد میکنه، بعد موجهای بعدی رو به صورت دوایر بزرگتر به اینطوری موج حرکت میکنه، حرکت انتقالی نداره که به صورت یه خط مستقیم هوا رو بشکافه جلو بیاد، حرکت دورانی داره. ولیس المراد من التموج حرکت انتقالی از آب یا هوای معین واحدی، اینطور نیست که هوای معینی موج برداره او حرکت کنه ما اصطلاحا بگیم تموج درست شد، بلکه تموج حالتی شبیه به تموج آب که حاصل می شود از وقوع شیء فی الآب و احداث دوائر، شیء در آب مثل سنگ در آب می افته و دوائر رو احداث می کنه، مراد ما از تموج همون حالتی است که در آب بر اثر اصابت این سنگ به وجود میاد. پس مراد ما از تموج آب و هوا اینه، یعنی پیدایش این دوائر، نه اینکه مراد این باشد که اون موج حاصل شده در اون هوای واحد معین به صورت یک خط مستقیم ادامه داره و خود اون هوای معین میاد هوای وسط رو میشکافه. فإنه امر، این تموج امریست که یحدث به صدم بعد صدم و سکون بعد سکون، یعنی با تاثیرگذاری های مختلف که بین هر تاثیرگذاری سکونه تموج حاصل میشه، یعنی این تاثیر اول رو سنگ روی اون قسمت مجاور از خودش در آب میذاره، بعد این تاثیر که تمام شد یه سکون مختصری رخ میده، بعد این متأثری که از سنگ متأثر شده در مجاور خودش مؤثر میشه، یعنی صدمه به مجاور خودش وارد میکنه، بعد از اینکه اثر این صدمه در مجاور تموم شد یه سکون مختصری پیدا میشه، دو مرتبه این متأثری که اثر رو قبول کرد حالا نسبت به مابعد خودش مؤثر میشه، لحظه به لحظه این شی تأثیرهای متعدد میکنه، یعنی تأثیرهای متعددی حاصل میشه که بین هر تأثیری سکونی است، یعنی هر تأثیری متأثری درست میکنه، اون متأثر که درست شد یه سکونی حاصل میشه، بعد از اون سکون این متأثر خودش مؤثر میشود در اون بعدی خودش و متأثر بعدی درست میکنه، متأثر بعدی دوباره مؤثر میشه، متأثر بعدی درست میکنه و هاشتا تا وقتی که این موج ساکن بشه که دیگه تأثیر از کار بیفته. یحدث به صدر بعد صدر و سکون بعد سکون. و سبب تموج امساس یعنی برخورد عنیف یعنی شدیده. سبب تموج برخورد شدیده. حالا برخورد دو جوره، یا به صورت قلعه یا به صورت قرعه، یا کوبیدن یا جدا کردنه. و سبب تموج امساس عنیف یعنی برخورد شدیده. این برخورد شدید یا قرعه یا تفریق عنیفه، که تفریق عنیف رو ما قلعه می نامیم. عنیف میتونه قید هر دو باشه، هم قید تفریق باشه هم قید قرع باشه، چون هم قرع باید عنیف یعنی شدید باشه، هم تفریق باید عنیف و شدید باشه. و انما اعتبر الانف، چرا ما شدت رو اعتبار کردیم در تشکیل صوت؟ لعنک لو قرعت جسمی رو کسوف یعنی پشم و القطن یعنی پنبه، اما قرعا لینا، کوبیدن نرمی که شدت نداشته باشه، لم تجد صوتن، صوتی نمیابی، باید حتما اون عنیف باشه، لین نباشه، اون کوبیدن یا کندن عنیف و شدید باشه. و کذا فی القلع، همچنین در قرع هم اگر شما چیزی رو مثل صوف و قطن قرع لین کردید، لم تجد صوتن. ایشون اون قید دوم رو که مقاومت مقلوع یا مقروع باشه ذکر نکردن، ولی بالاخره این که قرع عنیف باشد یا قلع عنیف باشد بالملازمه مقاومت رو میرسونه، چون اگر اون شیء مقروع یا مقلوع مقاومت نکنه عنفی درست نمیشه، عنف در صورتی درست میشه که او هم مقاومت بکنه. به این جهت ایشون شاید اون قید دوم رو ذکر نکرده، ولی مشا قید دوم رو آوردن که بشه. دو، این مسئله اعتبار شده که هوای اطراف، هوا باید به طرف به اطراف پرت بشه، این در هر دو اعتبار شده. در قلع بعضی ها علاوه بر این، دخول هوا در اون فاصله‌ای که بین دو بخش از جسم مقطوع ایجاد میشه، دخول هوا در اون فاصله ها را هم معتبر کرده، که ایشون شاید اونو مثلا خیلی معتبر نمیدونه، در تشکیل صوت معتبر نمیدونه، اگرچه اتفاق میفته بالاخره هوا اون قسمت رو پر میکنه، اما در تشکیل صوت شاید دخالتی نداشته باشه. و اما القرع، فانه عبارت ما داره یخرجش درست نیست، عبارت قدیم داره یحوجو که درسته، عبارت شعر زوری داره یلجو که حرفش بهتره، البته عبارت ما یحوجوست، یلجو نیست، ولی اگه یلجو باشه خیلی خوبه. یهوجو همون بالاخره نظیر یلجو معنا میشه. یهوجو یعنی نیازمند میکند، یلجو یعنی وادار میکند. قرع وادار میکند یا نیازمند میکند آب و هوایی رو که میخوان موج بردارن. الا ان ینقلب و نسخه داریم الا ان ینفلت، نسخه ینفلت هم خوبه، البته ینقلب درسته ها، چون در عبارت شرزوری انقلاب داره، حالا اون عبارت شرزوری میشهد انفلات بوده، حالا مصحح انقلاب خونده. علی حال این ینقلب هم داریم، ینفلت هم داریم. ینفلت، ینقلب که معنی شوشنه، ینقلب یعنی با شدت خلاص و رها میشود، وقتی که ینفلت، ینفلت یعنی با شدت رها و خلاص میشه. انفلت یعنی مثلا انفلت تیر یعنی فرار کرد، از قفس در رفت. این فرار کردن با شدت، با شدت رها شدن یعنی پرتاب شدن در هر صورت، پرت شدن. اما قرع، فانه یهوج الماء را و هوا را، به این که منقلب شود یا پرت شود، به کجا منقلب شود یا پرت شود؟ الا جنبتی ها، یعنی به دو طرف این مسافتی که الان بیان میکنیم. ان ینقلب من المسافه التي سلكها القارئ الى جنبتی ها، همونطور که گفتم الى جنبتی متعلق میشه به ینقلب. از مسافتی که قارئ تعیین میکند. قارئ یعنی همون کوبه، یعنی مثلا چکش، چکشی که بر تبر وارد میشه مسافتی رو تعیین میکنه، از بالا به سمت پایین داره میاد، یه مسافتی رو به صورت عمودی داره تعیین میکنه. اون وقت هوا یا آب پرت میشن الی جنبت المسافه، به دو طرف این مسافت پرت میشن. این سر تا سر این خط عمودی که داره میاد پایین، هوا رو داره به دو طرف خودش پرتاب میکنه. ان ینقلب من المسافتی که سلک القاره، یعنی همون کوبه اون مسافت رو تجرده، ینقلب یا ینفلت هوا به دو طرف این مسافت، اون هم ینقلب به عنف شدید، یعنی با فشار زیاد، با فشار زیاد به این دو طرف اون مسافت پرتاب میشه هوا یا آب، فرق نمی کنه. این در مورد قلب قرعه. و کزل قلب، قلب هم همینطوره، یعنی در قلب هم اینطوره که وقتی شما دو تا بخش کاغذ رو از هم میکشید و این دو تا پاره میشن و صدای تولید میشه، در واقع این هوا به دو طرف که دستشون به دو طرف مقابلی کاغذ داره پرتاب میشه. مسافتی که طی میکنه دست شما به دو طرف اون هوا رو پخش میکنه. و این قیل فیه ایزن انه یهوجهما الى الولوج بین الجسمین المنفصلین به عنف شدید، این وصلیه است، دنبال جوابش نگردید. و این یعنی اگرچه، قیل فیه گفته شده در قلب، یعنی در قلب یه مطلب دیگری هم اضافه شده علاوه بر این که همونی که در قر اعتبار شده، علاوه بر این یه چیزی هم اعتبار کردن و اون چیز دیگه اینه که انه یهوجهما قلب، علاوه بر این که هوا و آب رو به دو طرف پرت میکنه، مضطر میکند و نیازمند میکند آب و هوا رو به ولوج، یعنی دخول بین جسمینی که از هم جدا شدن، بین اونها هم میگه داخل بشید به عنف شدید، باز با فشار زیاد، یعنی هوا رو در درون این جسم منفصل هم با فشار زیاد وارد میکنه در همون محل انفصال. وقتی کاغذ پاره میشه اون دو بخش منفصل میشن از هم، اینا جسمین منفصله، اینا بین این جسمین منفصله، این هم ایشون میگه که هوا داخل میشه به عنف شدید. این رو بعضی ها در قلب اعتبار کردن که علاوه بر اون پرت شدن هوا به دو طرف، ورود هوا در داخل این دو بخش جدا شده هم در قلب اعتبار شده. خب و یلزم و منهما، این یلزم و منهما دیگه مطلب جدایی سنی رفتی به قلعه تنها نداره. یلزم و من هما، زمیر من هما برمیگرده به قلع و قرعه. عبارت رو توجه کنید، یلزم و من هما جمیعا، از هر دو این مطلب که میگیم لازم میاد، یعنی هر دو این لازم رو دارن. انقیاد المتباعد من هما لتشکل و تموج الواقع این هناک. الافلام المتباعد، الافلام موصوله است، یعنی آب و هوایی که دور شده من هما از اون، بل المتباعد من هما الافلام موصوله است و من هما هم منش بیانیه است. ضمیر من هما برمیگرده به ما و هوا و همین الافلام موصوله رو بیان میکنه، یعنی هوا و المتباعد منهما، یعنی هوا و آب دور رو. یه جایی این قلع و قر اتفاق افتاده، این قلع و قر به خاطر شدتشون لازمشون اینه که هوایی که دور است از اون محل اتفاق، اون هوا هم قابل باشد انقیاد داشته باشد لتشکل و تموج. تشکل و تموجی رو که اون دوریا واقع شده، این هوایی که متباعد از محل وقوع تموج و تشکله، این هوای دور هم قابلیت و انقیاد نسبت به این تشکل و تموج داشته باشه، یعنی در اون دورها یک قرع و قلعی اتفاق افتاده و موجی ایجاد کرده، این هواهایی که دور از اون محلند، اونها هم انقیاد داشته و دارن برای این تشکل و تموج. یعنی قر و قل چنان شدید بوده که این قابلیت رو به قسمت‌های زیادی از هوای دور یا آب دور هم سرایت داده، اگر ضعیف باشه این قابلیت در همون محل وقوع تمام میشه، دیگه سرایت پیدا نمیکنه به متباعد من هما، یعنی به هوا و آب دور، بلکه در همون جا تمام میشه. اما اگر قلع و قم شدید، قرع و قلع شدید باشه، این لازم داره که هواها یا آبهای دور رو هم منقاد میکند لتشکل و تمفوت، و یلزم از این قرع و قم قلع جمیعا از هر دو لازم میاد که قبول کند و منقاد شود اون هوایی که دور است، منقاد شود و قبول کند چی را؟ لتشکل و تموجی را که واقع این هناکه، هناکه یعنی در محل قرع و قلع، در محل قرع و قلع تشکل و تموجی حاصل شد. این قرع و قلع به خاطر شدتشون لازمشون اینه که هوای دور و آب دور هم همون تشکل و تموجی رو که در اون دورها واقع شده قبول کنن تا بالاخره به گوش برسه. عبارت انشالله روشن شد با این توضیح دیدن دیگه مبهم نمونده. تا اینجا بحث اول ما تموم شد. بحث اولمون این بود که صوت چگونه تشکیل میشه. ما بحث اول رو تموم کردیم، حالا میخوام وارد بحث دوم بشیم که این صوت چگونه به گوش ما میرسه. بحث دوم تشکیل میشه به دو بحث. یکی این که چطور میشه که ما بشنویم، یکی چطور می شود که بشنویم صدا در فلان جا واقع شد، یعنی محل صوت رو تشخیص بدیم. محل صوت هم با سامعه تشخیص می دیم، نه با استدلال. از دو تا مطلبه، یکی این که اصلا چطوری ما صوت رو می شنویم، کاری نداریم به اینکه این صوت کجا آمد، این صوت اصلا چطوری شنیده می شه. یه مطلب دیگه این که این صوت چطوری از همون جایی که حاصل شده شنیده میشه، یعنی ما محل حصول صوت رو و محل تشکیل صوت هم تشخیص میدیم، با سامعمون هم تشخیص میدیم. این دو تا مطلبه. به تعبیر دیگه یه وقت احساس صوت میکنیم، یه وقت احساس صوت در محل وقوع قرع و قلع میکنیم، و ما هر دو رو داریم. از دو تا بحث داریم. ایشون دو تا بحث رو تفکیک نمیکنه، شروع میکنه ادعا میکنه که ما میشنویم صدا رو در همون جایی که واقع شد، بعد شروع میکنه به دلیل آوردن. چهار تا دلیل، بله چهار تا دلیل ذکر میکنه. دلیل اول بیان میکنه که چرا ما صوت رو در همون جایی که حاصل شده میشنویم. سه دلیل دیگه بیان میکنه که چرا ما صوت رو میشنویم، کاری به محل وقوعش دیگه نداره، میگه چرا ما صوت رو میشنویم. که عرض میکنم یه مقداری ابهام تو کلام ایشون به وجود میاد، چون این دو تا بحث از هم جدا نشده. به کلام شرزوری که مراجعه میکنید اصلا اصل احساس رو گفته، احساس صوت رو گفته، نه احساس صوت در محل وقوع قرع و قلع. و همین چهار تا دلیل رو حالا یا کمتر نمیدونم همین دلایل آورده. وقت در کلام شرزوری دلیل اول اصلا جا نداره، چون بحثش رو برده رو احساس، و دلیل اول با احساس، با احساس سم سازگار نیست، با احساس سم در محل وقوع سازگاره. دلیل اولی که در کلام شرزوری آمده اصلا گسیخته از بحثه، اما ایشون یه مقداری دلیل رو چسبونده، چون گفته احساس انا هناک، یعنی ما صدا رو همون جایی که واقع شده میشنویم. بحث رو درسته که تشقیق نکرده، ولی به هر دو مسئله اشاره کرده، لذا دلائل ایشون بهتر جا میفته. یه دلیلش برای اینه که صوت رو ما همون جایی که هست میشنویم، دلائل دیگه‌اش اینه که ما صوت رو میشنویم. ایشون معتقده که برای شنیدن صوت حاصل در هوا، صوت در هوا حاصل شده، چه من بشنوم چه نشنوم ربطی به شنیدن من نداره، صوت همون موجه یا حاصل موجه، و این در هوا هست چه من بشنوم چه نشنوم. شنیدن در صورتی اتفاق میفته که این موج به گوش من برسه، موج به گوش من برسه، یعنی هوای راکد در سوراخ گوش رو متمرد کنه، با بیانی که بعدن میگیم این هوا به اون پرده وارد بشه و مثل تبل بر پرده بکوبه، اعصاب موجود در سوراخ گوش که مرکب قوه سامعه هستند این صدا رو بشنوه، یعنی اون موج رو به صورت صدا بشنوه. ایشون میفرماد که احساس صوت توقف دارد بر وصول موج الى سماخ، سماخ این سوراخ گوش. حالا وقتی به سوراخ گوش رسید چه اتفاق میفته؟ اینو بعد از چهار تا دلیل میگیم. بعد از چهار تا دلیل میگیم به اون پرده برخورد میکنه و چون با شدت پرده برخورد میکنه حالت تبل رو پیدا میکنه، بعد بر اثر کوبیدن به اون پرده اون اعصاب زیر پرده که روی باطن اون استخوان سماخ فرش شدن اونها میشنون، یعنی سامعه موجود در اونها میشنون. این حال انشاءالله بعدن توضیح میدیم. فعلا اونی که بحث داریم اینه که این شرط حاصله که باید اون موج به گوش ما برسه، اما شرط این رسیدن موج به گوش ما شرط احساس ماست. دقت کنید، من یه عبارت مطلب رو چند بار تکرار میکنم چون عبارت در اینجا به نظر من میاد که غلطه، هرچند نسخه ها رو ما هرچی نیاشدن همینه، به نظرم میاد عبارت یه گیری توش هست، ولی با همین بیان بالاخره زورکی دارم درستش میکنه. حالا میرسیم به عبارت، توجه میکنید که عبارت نارساست. ایشون میفرماد که اصلا بحث ما اینه که شرط احساس نابصوت وصول الموج الحادث است الی سماخ، یعنی به سوراخ گوش و به هوای راکد در گوش. این شرط شنیدنه که اگه این شرط اتفاق نیفته ما نمیشنویم. اما این شرط شرط احساس است مطلقا و شرط احساس هناکه هست لا مطلقا. بله اشتباه گفتم، شرط احساس ماست که اون صوت رو در همون جایی که واقع شده احساس کنیم، اما نه مطلقا شرط باشد، همین وصول به گوش ما شرط هست نه مطلقا. یعنی اینطور نیستش که همیشه شما صدا رو در همون جایی که واقع شده درک بکنید. وصول شرطی است که مشروطش شنیدن است، نه شنیدن در اون محلی که اتفاق افتاده، بلکه گاهی در همون محلی که اتفاق افتاده میشنوید، گاهی هم در اون محل میشنوید. مثلا مؤذن اذان میگه در بالای بلندی، بادم میاد صدا رو پخش میکنه. این در این چنین حالتی لزومی نداره شما بدونید صدا از کجا میاد، ممکنه صدا از اون مناره که واقعا داره ازش میاد شما نشنوید، صدا رو از یه جا دیگه بشنوید، چون باد متفرق کرده جای صدا رو عوض کرده، موج رو برده یه جا دیگه، از یه جا دیگه به گوش من منتقلش کرده. در این حالت من صدا رو اون جایی که اتفاق افتاده درست حسابی نمیشنم، البته احتمال میدم، ولی کامل صدا روشن نیست که از کجا داره میاد، صدا پخش میشه. پس رسید صدا به گوش من، اما من احساس کردم صدا رو، اما احساس نکردم صدا رو هناکه، این در همون جایی که داشت تحقق پیدا میکرد در اونجا احساس نکردم. پس وصول شرط هست اما نامطلقا. وصولی که صدا به گوش من برسد شرط شنیدن منه، اما شرط شنیدن من از هناکه، یعنی شرط این است که من شعر در همونجا بشنوم، اما مطلقا نیست، یعنی همیشه این اتفاق نمیفته، گاهی واصل میشود به گوش من ولی من صدا رو هناکه نمیشنوم. پس برای این که من صدا رو هناکه بشنوم شرط میشود که صدا به گوش من برسد، ولی این شرط مطلقا این مشروط رو درست نمیکنه. دقت کنید، این شرط مطلقا این مشروط یعنی احساس صدا را هناکه درست نمی کنه، بلکه غالبا این کارو می کنه، گاهی از اوقات هم اصل احساس رو درست می کنه، احساس هناکه رو درست نمی کنه. پس این وصول به گوش ما شرط مطلق است برای احساس، اما شرط مطلق برای احساس هناچه نیست. برای اینکه من احساس کنم صدا را، مطلقا این شرط است که این صدا باید به گوش من برسه، نرسه احساس نمی کنم. برای اینکه احساس کنم هناکه، صدا را هناکه، یعنی همونجا که واقع شده، شرط می شود که صدا به گوش من میرسه، ولی مطلقا اینطور نیست که این شرط شرط او باشد. گاهی از اوقات واصل می شود و احساس هناکه که مشروطه اتفاق می افته، گاهی این شرط که وصول حاصل میشه احساس هناکه اتفاق نمی افته. پس این شرط شرط مطلق نیست، یعنی اینطور نیست که مطلقا مشروط رو درست کنه، اینطور نیست که این شرط هر وقت اتفاق افتاد مشروط مطلقا حاصل بشه، بلکه احیانا حاصل میشه. پس اگر شرط شرط در حساب وصول هوا به گوش منه، وصول موج به گوش منه، این شرط مشروطش چیه؟ اگر مشروطش احساس باشد، احساس صوت باشد، این شرط شرط هست مطلقا برای این مشروط، یه تخلف نداره. اگر این شرط هر جا حاصل شد اون مشروط حاصل میشه، هر جا که این شرط حاصل نشد مشروط حاصل نمیشه. اما اگر مشروطتون احساس صوت هناکه باشه، یعنی همون جا که واقع شده، این وصول شرط احساس هناکه هست در بسیاری از مواقع، ولی گاهی از اوقات وصول حاصل میشه و مشروط حاصل نمیشه. پس شرط مطلق نیست، اینطور نیست که هرگاه این شرط حاصل شد اون مشروط هم حاصل بشه، بلکه گاهی از اوقات این شرط حاصل میشه عند حبوب ریاح، در وقتی که باد میوزد احساس حاصل میشه ولی احساس هناکه حاصل نمیشه. نمیدونم تونستم مطلب افاده کنم یا نه. پس ایشون قبول داره که وصول الاسماخ، وصول موج الاسماخ شرطه، اما حرف اینه که شرط چیه؟ اگر شرط احساس بگیرید شرط مطلق، اما اگر شرط احساس و هناکه بگیرید شرط مطلق نیست. یعنی اگر شرط بگیرید برای احساس، با تحقق این شرط دائما مشروط حاصل می حاصل شده حاصل میشه، و اما اگر شرط بگیرید برای احساس و هناکه، با تحقق این شرط دائما مشروط حاصل نمیشه، بلکه احیانا حاصل میشه. لذا ایشون میگه، عبارتش رو توجه کنید، میگه احساس ما به صوت هناکه ولو شرط مطلق نیست، ولی توقف دارد در رسیدن به گوش ما. ولو شرط مطلق نیست، یعنی رسیدن به گوش ما که بر نظر کش میکنیم شرط شرط نیست. شرط مطلق نیست برای احساس هناکه، ولی شرط مطلق هست برای اصل احساس. خیلی عبارت در اینجا نارساس. با این توجیه که کردم عبارت حل میشه، یعنی اصلا دیگه مشکلی نداره، ولی باز هم من فکر میکنم که یه نقصی تو نسخه هست، هرچند نسخه که من دیدم همه همینجورن که اینجاست. عبارت توجه کنید، ولا خفا هست، ولا خفا ان احساسنا هناک به صوت فیما جربناه و این جازن لا یکون شرطن مطلقا یتوقف علا وصول الهواء الحامل له الى سواخ سمخ به کسر سات، یعنی سوراخ گوش. بعد پرده سماخ هم گفته میشه، استخوان سماخ هم گفته میشه، ولی سماخ یعنی سوراخ گوش. مخفی نیست که احساسنا هناکه به صوت، این که ما احساس کنیم، احساسنا هناکه به صوت، هناکه یعنی محل قرع و قلب، در همون محلی که قرع و قلب اتفاق افتاده، ما در اونجا احساس کنیم صوت را، نه صوت رو تو گوش خودمون احساس کنیم که احساس میکنیم، ولی صوت رو اونجایی که اتفاق افتاده احساس کنیم، یعنی جهت صوت هم بفهمیم، محل وقوع صوت هم بشنویم. فیما جربناه، در تجربه که ما داریم، مخفی است که این احساس ما ولو و این جاز ان لا یکون شرطا مطلقا، عبارت این احساس ما جایز است که شرط نباشد. بله، احساس ما که شرط نیست، احساس ما مشروطه، که میگم عبارت اینو در نقصره، احساس ما شرط نیست، احساس ما مشروطه. این و این جاز ان لا یکون، ضمیر لا یکون برمیگرده به همونی که بعدن میخوام ذکرش کنیم، یعنی وصول الهوا. اینطوری عبارت میشه، ولا خفا ان احساسنا هناک به صوت یتوقف، حالا انجادر بذارید کنار، لا خفا ان احساسنا هناک به صوت یتوقف علا وصول الهواء حامل للصوت الى السماخ، یعنی احساس ما توقف بر وصول دارد. و انجاز ان لا یکون، این وصول شرطا مطلقا، این انجازه باید مؤخر باشه، البته مقدم شده ایب نداره ها، ضمیر برمیگرده به مؤخر، یعنی ضمیر لایکون برنمیگرده به احساس، احساس که شرط نیست، احساس مشروطه، ضمیر باید برگرده به وصولی که بعدن میاد چون وصول شرطه، اما این شرط شرط مطلق نیست، یعنی اینطور نیستش که هرگاه واصل شد شما احساس هناکه رو پیدا کنید، بله هرگاه واصل شد اصل احساس رو پیدا میکنید، اما احساس هناکه رو پیدا نمیکنید و بحث ما در احساس هناکه است، پس این وصول برای احساس هناکه شرط مطلق نیست ولو برای احساس شرط مطلق است. خیلی عبارت در اینجا پیچ داشته، با این توضیحی که دادم دیگه با هر سیریشون رو باشه درستش کردن، حالا اگر نسخه جور دیگه باشه باید رجوع کرد و دید، ولی نسخه هایی که در اختیار ماست این بود و توجیهش همیز کرد شد. شروع میکنه به استدلال، این دلیل اوله که الان میخوام بخونم، لعنهو، لعنهو بیان برای اینه که ممکن است وصولی باشد اصل احساس حاصل شود ولی احساس هناکه تحقق پیدا نکند. می فرماید مثل صدایی که به وسیله وزش باد به اطراف پخش میشه، این صدا به گوش من میرسه، وصول حاصل میشه و اصل احساس هم تحقق پیدا میکنه، ولی احساس هناکه تحقق پیدا نمیکنه، چون صدا از محل وقوعش منحرف شده بر اثر وزش باد و من محل وقوعش دیگه نمیشنوم. لعنهو یمیل و من جانب الى جانب عند هبوب الرياح، چرا شرط مطلق نیست؟ چرا احساس ما هناکه همیشه اتفاق نمیفتد؟ زیرا این صوت یمیل و من جانب الى جانب عند هبوب الرياح و اون جانب اصلی دیگه به دست نمیاد، باد میوزد و جانب رو عوض میکنه و لذا احساس ما هناکه حاصل نمیشه، اصل احساس حاصل میشه ولی احساس هناکه حاصل نمیشه. این دلیل با بقیه دلیل ها که بعدن ذکر میخوام بکنید فرق داره، این دلیل همونجه که توجه شدید دلیل میشه بر این که شرط شرط مطلق نیست و احساس هناکه در همه جا حاصل نمیشه. دلائل بعدی دلیلن فقط برای همین که احساس مشروط به وصوله، احساس مشروط به وصوله، یعنی اگر وصول حاصل شد احساس حاصل میشه، اگر وصول حاصل نشد احساس حاصل نمیشه، دیگه کاری به احساس هناکه نداری. دلیل دوم اینه که اگر کسی انبوبه ای رو، انبوبه یعنی لوله، اصلا لوله آفتابه رو میگن انبوبه، یا هر نی و نیزهی که توش خالی باشه بهش میگن انبوبه، اگر انبوبه رو انسان انتخاب کنه، یه سر این انبوبه رو بذاره دهن خودش، یه سر دیگه رو بکنه تو گوش یه انسان دیگه، بعد داد بشه تو این انبوبه داد بزنه، موجی که تو هوا ایجاد میشه دهنش هم کیپ به این چیز ببنده، به این لوله ببنده، موجی که در درون این لوله ایجاد میشه فقط واصل میشه به گوشی که ته لوله توشه، افرادی که اطراف هستن موج به اونا واصل نمیشه، اون کسانی که، اون کسی که لوله تو گوشش صدا رو میشنوه، کسانی که بیرونن صدای حاصل در لوله رو نمیشنوه، توجه کنید صدای حاصل در لوله رو نمیشنوه. وقتی این شخص صدا میکنه که به لوله موجی وارد کنه، در همون فضای دهنش یه صدایی به وجود میاد که این بیرون پخش میشه، اینا رو آدم میشنوه، ما که کنارش هستیم این صداها رو میشنویم، وقتی صدا وارد لوله میشه اون صدا خودش به لوله میکوبه و لوله هم یه موج جدیدی ایجاد میکنه، اون صدا هم شنیده میشه، اینا شنیده میشه، ولی صدایی که بر اثر موج درون هوای لوله است اون صدا شنیده نمیشه، اونو فقط کسی میشنوه که لوله تو گوششه. این که من دارم عرض میکنم برای این که یه وقتی نگید ما خلاف اینو تجربه کردیم، دیدیم که کسی اینجا صدایی داشته، ما که بیرون اون لوله بودیم شنیدیم صدا رو، اصلا لوله به گوش ما وصل نبود ولی ما صدا رو شنیدیم، این صدایی که شما میشنوید اون صدایی نیست که ما میخوام بگیم فقط اون شخصی که لوله تو گوشش میشنوه، اون صدایی که ما میگیم میشنوید صدایی است که از حنجره این آدم بیرون اومده هنوز وارد لوله نشده شما میشنوید، یا صدایی است که بر اثر کوبیدن درون لوله به سطح باطنی لوله ایجاد میکنه و از لوله موج بیرون میزنه، اون شما میشنوید، اما صدایی که در محض اون هوای داخل در لوله حاصل شده این به گوش شما نمیرسه، این وارد گوش همون شخصی میشه که هست، لذا شما اگر بشنوید یه صدای مبهم میشنوید، اما اونی که گوششه میبینید صدای خیلی شدید میشنوه. چرا؟ چون اون هر سه صدا رو داره میشنوه، هم صدای داخل لوله رو، هم صدایی که بر اثر کوبیدن به لوله پیدا میشه، هم صدای حاصل در حنجره اون شخص رو، هر سه رو با هم میشنوه. یا بفرمایید نه، فقط همون صدای داخل لوله رو میشنوه، همون صدای داخل لوله هم شدیده. پس اگر ما به چنین وضعی صدایی ایجاد بکنیم، اون شخصی که لوله در گوششه صدا رو میشنوه، و این نشون میده که چون موج هوا به گوش او رسید او شنید، و چون موج هوا به گوش ما نرسید که ما که بیرون بودیم نشنیدیم. از اینجا کشف میکنیم که احساس صوت مشروط است به وصول هوایی که موج برداشته. اینم دلیل دوم، که فقط ما در این دلیل دوم میخوام بگیم وصول موج الاسماخ شرط احساسه. ولی ان من اخذ انبوبتن، یعنی لوله ای رو، و وضع احد طرفه ها علا فمهی و طرفه هل آخر علا سماخ انسانه، یه همچی وضعی درست بکنه، و تکلم فیها، یعنی در اون انبوبه، به صوت آلن سمعه، اون صوت را ذالک الانسانی که اون لوله تو گوششه دون الحاضرین. از اینجا میفهمیم که وصول موج شرط احساسه. چون این شرط نسبت به ذالک الانسان حاصل شد، ذالک الانسان صدا رو شنید. چون نسبت به حاضرین حاصل نشد، حاضرین صدا رو نشنیدن. دلیل سوم، دلیل سوم اینه که اگر کسی رو از دور ببینید که تیشه ای رو روی چوبی بکوبه، شما همون لحظه ای که دارید میبینیدش میبینید که تیشه داره روی چوب فرود میاد، ولی مدتی بعد صدای فرود آمدن تیشه روی چوب رو میشنوید. علتش اینه که موج حاصل باید واصل بشه، موجی که بر اثر این کوبیدن روی چوب حاصل شده باید واصل بشه، و با دیدن اون موج واصل نمیشه، باید موج هوا رو، هواهای اطراف خودش رو متکیف بکنه تا واصل به گوش من بشه. برای وصول اون موج به گوش من زمان حرکت لازمه، و این زمان فاصله میشه بین دیدن اون تیشه و شنیدن صداش. دیدن تیشه زودتر از شنیدن صدا اتفاق میفته، در حالی که اگر وصول موج لازم نبود، دیدن و شنیدن با هم حاصل میشد. چون اگر به محض حصول موج در همون جایی که این کوبیده میشود من میشنیدم، لازم نبود که اون موج این مسافت رو سیر کنه و به گوش من برسه و فاصله زمانی پیش بیاد. همون لحظه که کوبیده میشد من همون لحظه باید میشنیدم، همونطور که دارم میبینم. ولی میبینیم که دیدن ما مقدماً اتفاق میفته، ولی شنیدن ما فاصله داره، یعنی همون لحظه حصول موج ما نمیشنویم، یه مدتی میگذره. از اینجا میفهمیم که اون موج به ما باید برسد تا بشنویم. پس وصول شرط شنیدنه. ولعنا ازار اینا انسانن، اگر ما انسانی رو ببینیم، من الوعید که ید رو ببل فعصه علال خشبه، فعصه یعنی تبر و تیشه، با تیشه بر خشبه میکوبه، رأینا ضربه را قبل سماع صوت. و لولا استدلال به این صورته که لولا این که سماع متوقف است بر وصول هواء متوقف الاسماخ متوقف به وصوله، اگر نبود که سماع متوقف است بر وصول، رؤیت و سماع با هم اتفاق می افتادن، در حالی که با هم اتفاق نمی افتن. به محض وقوع تموج صدا شنیده نمیشه، فاصله زمانی لازمه. فاصله زمانی نشون میده که سیر این موج لازمه، یعنی اینکه وصولش لازمه. پس وصول شرطه. دلیل چهارم که ظاهرا